بنفسي أنت من عقيد عز لا يسامى بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى بنفسي أنت من تلاد نعم لا تضاهى بنفسي أنت من نصيف شرف لا يساوى إلى متى أحار فيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى هل من معين فأتي معه العويل والبكاء هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا هل قضيت عين فساعدتها عيني على الغضاء هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى متى نرد مناهلك الروية فنروى متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى أترانا نحف بك وأنت تأم الملأ وقد ملأت الأرض عدلا ووقت أعدائك هوانا وعقابا وأبرت العتاة وجحدت الحق وقطعت دابر المتكبرين واجتثثت أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك العدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فأغث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى وأره سيده يا شديد القوى وأزل عنه به الأسى والجوى وبرد غليله يا من على العرش السوى ومن إليه الرجعى والمنتهى اللهم ونحن عبيدك الطائعون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا وأغمته لنا قواما ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من اصطفيت من آبائه البررة وعليها أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها اللهم واغم به الحق وأدهض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكث في ظلهم وأعنا على تادية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامنن علينا برضاه وهب لنا رافته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية واقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجوده واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رويا هنيا صائغا لا ظما بعده يا أرحم الراحمين.
ساعت 7 به وقت ایران، 8 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور یکایکتان. روز جمعه تان بخیر. خوش آمدید به اولین بخش اخبار صبحگاهی از نشرات رادیو دریم. افتخار دارم که من محمد باخر حسینی همراه شما عزیزان باشم. مدیر کل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار ایران اعلام کرد طرح تعیین شغلی اتباع افغانستانی مقیم ایران در 16 ولایت این کشور آغاز شده است. محسن ابراهیمی، مدیر کل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعلام کرد طرح تعیین وضعیت شغلی اتباع افغانستانی مقیم ایران در 16 ولایت مجاز آغاز شده و افراد مشمول این طرح مردان 18 تا 60 سال هستند که با اجرای این طرح اتباع افغانستانی مرد در سن کار هستند مشخص می شود. و افزود افراد 15 تا 18 سال و بالای 60 سال به اختیار خود می توانند در این طرح شرکت کنند. ابراهیمی ادامه داد تمامی مردان بالای 18 تا 60 سال که در طرح سرشماری امسال شرکت کردند و برگ سرشماری دارای اعتبار سیوم میزان 1401 دارند با مراجعه به سامانه نوبتدهی کانون نوبت دات آی آر و دریافت نوبت به محلی که در آن مشخص می شود مراجعه کنند و اطلاعات خود را در آنجا بارگذاری کرده و به کاربر وزارت تعاون ارائه بدهند تا انشاءالله وزارت تعاون هم به درخواست آنها مبنی بر پروانه کار رسیدگی کند. به گفته مدیر کل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی ایران، این فرصتی است که اتباع افغانستانی بتوانند وضعیت اشتغالشان را در ایران قانونی کنند. پایان اعتبار اقامت افسران ارتش حکومت پیشین افغانستان در هند و عدم تمایل دهلی نو برای تمدید مدارک اقامتی این نظامیان را در بلا تکلیفی قرار داده است. ده ها نفر از نظامیان ارتش پیشین افغانستان که پیش از سقوط دولت اشرف غنی به هند رفته بودند و اکنون مدت اعتبار مدارک اقامتی آنها به پایان رسیده است، به دلیل آنچه بی‌توجهی سفارت افغانستان در هند می‌خوانند، در مقابل سفارت افغانستان در دهلی نو تجمع کردند. این نظامیان با اظهار اینکه هند تمایلی به تمدید اقامت آنها ندارد، خواستار توضیح سفیر افغانستان در دهلی نو درباره سرنوشت و وضعیت خود هستند. یکی از این افسران که خواست نامی از او برده نشود گفت که سفیر افغانستان در هند حاضر نمی شود با این نظامیان پیشین ملاقات کند و برای آنان در مورد سرنوشتشان پاسخ بدهد. معاون وزارت امور خارجه ایران و معاونان وزارت امور خارجه ایران و روسیه آخرین تحولات روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور را بررسی کردند. مهدی سفری و سرگی ورشنین، معاونان وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و روسیه، در حاشیه اجلاس جنبش غیر متحدها در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. مرور آخرین تحولات روابط سیاسی و اقتصادی ایران و روسیه و چشمانداز آینده پروژه‌های مشترک محور اصلی گفتگوی معاونان و وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و روسیه اعلام شده است. معاونان وزیر امور خارجه ایران و ونزوئلا نیز در حاشیه اجلاس جنبش غیر متحدها در باکو دیدار کردند و درباره آخرین وضعیت روابط اقتصادی دو کشور به گفتگو پرداختند. مهدی سفری، معاون وزیر امور خارجه ایران، برای شرکت در نشست گروه تماس جنبش غیر متحدها به باکو سفر کرده است. نشست سران گروه تماس جنبش غیر متحدها در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان روز پنجشنبه با دستور کار مبارزه با کووید 19 و با حضور مقاماتی از 70 کشور برگزار شد. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی حفظ ارتباط با ایران را در بالاترین سطح برای این نهاد مهم دانست. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، در اجلاس سران گروه تماس جنبش غیر متحدها در باکو به خبرنگاران گفت که حفظ تماس‌ها و گفتگو با ایران در بالاترین سطح برای ما مهم است. در همین حال رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، عصر روز جمعه وارد تهران می شود. طبق این گزارش وی در این سفر با مقامات ایران دیدارهایی را انجام خواهد داد و مسائل مختلفی نیز در این دیدارها بررسی می شود. در این زمینه محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، با اشاره به سفر رافائل گروسی به تهران تاکید کرد این سفر می تواند گره‌گشای مذاکرات برجامی باشد، اما موارد غیر عادی که سیاسی و با اعمال فشار باشد را نمی‌پذیریم. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز پنجشنبه با گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران واکنش نشان داد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش چند روز پیش اعلام کرد که میزان ذخایر یورانیم غنی شده ایران 18 برابر سقف مشخص شده در توافق هسته‌ای برجام است. این گزارش همچنین ادعا می‌کند که میزان ذخایر یورانیم 60% ایران به 87.5 کیلوگرم رسیده که 25.3 کیلوگرم بیشتر از زمان صدور گزارش قبلی در 3 ماه پیش است. آژانس همچنین گفته در حال انجام رایزنی‌های با ایران درباره منشأ ذرات یورانیم 84% کشف شده در تأسیسات هسته‌ای فوردوس. لژاندر، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، بدون توجه به خلف وعده‌های کشورهای غربی در عمل به وعده‌هایشان ذیل برجام، مفاد این گزارش را بسیار نگران کننده خواند. وی گفت این گزارش نشان می‌دهد مسیری که ایران انتخاب کرده بسیار نگران کننده است. این در حالی است که وبگاه شبکه خبری بلومبرگ چند روز پیش مدعی شده بود مفتشان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ذرات یورانیم 84% در ایران را پیدا کردند. مقامات جمهوری اسلامی ایران ادعاهای بلومبرگ علیه ایران را بخشی از استفاده‌های سیاسی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای اعمال فشار بر تهران ارزیابی کردند. بهروز کمالوندی، معاون و سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، ساعتی پس از ادعای بلومبرگ در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری فارس درباره این ادعای بلومبرگ اعلام کرد مایه تأسف است که آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنان به عنوان ابزار سیاسی برای فشار بر جمهوری اسلامی ایران مورد سوء استفاده قرار می گیرد. امریکا در تداوم رویکرد دوگانه و سیاست فشار حداکثری خود علیه جمهوری اسلامی ایران چند شرکت و کشتی را تحریم کرد. دولت امریکا در راستای اهداف خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی ایران و پیشبرد جنگ ترکیبی و اقتصادی خود علیه ملت ایران، تحریم‌هایی را به بهانه‌های مختلف وضع و شرکت‌های آمریکایی و شرکت‌های مستقر در کشورهای ثالث را به تبعیت از آنها ملزم می‌کند. مقامات دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بارها به شکست سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی ایران اذعان کردند، اما در عمل از همان سیاست‌ها پیروی می‌کنند، چرا که تحریم در سیاست آمریکا همواره به عنوان ابزاری برای به پیش بردن اهداف یکجانبه‌گرایانه آن بوده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه 6 شرکت مستقر در کشورهای امارات، ایران، چین و ویتنام و 20 کشتی را به بهانه ارتباط با ایران در فهرست تحریم‌ها قرار داد. آمریکا بزرگترین کشور تحریم کننده در جهان محسوب می شود که در راستای اهداف و منافع خود بیشترین سابقه را در اعمال انواع تحریم‌ها علیه دیگر کشورها دارد. و برخی منابع خبری پنجشنبه شب از وقوع انفجار مهیب در منطقه کولومنا در مسکو پایتخت روسیه خبر می دهند. شدت این انفجار به حدی بود که صدای ناشی از آن در تمامی مناطق شهر شنیده شده است. هنوز از علت و خسارات احتمالی این انفجار گزارش منتشر نشده است. به پایان این بخش خبری می رسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 9 صبح به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. خدا نگهدار.
همچنان در خدمت شما عزیزان می باشیم از نشرات رادیو دری. امیدوار هستیم از برنامه‌ای که تا بدین لحظه تقدیم حضورتان شد لذت برده باشید و رضایت خاطر شما عزیزان فراهم آمده باشد. دعوت می کنیم شننده برنامه ترنم باران باشید.
ترنم باران
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده آقا جان دلم هوایی گمبدی تلا تو کرده
به نام خدای محبت و رحمت پروردگار لطیف و کریم سلام من و همه آدم هایی که محبت های تو را از یاد نمی برند سلام بر تو که وجود مهربانت قصه همه خوبی های زمین است چقدر دوست دارم زائر تو باشم زائر تویی که ترنم باران مهرت بر سر همه آدم ها می بارد السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته بهترین لحظه عمر لحظه سلام است سلام بر شما سلام بر شما که بهترین لحظه عمرتان را انتخاب کرده اید تا همراه ما و امام مهربانی ها سلام کنید سلام بر وجود مهربانتان دوستان صبحتان به خیر و شادی و روشنای ترنم باران تقدیم به شما عزیزان، یکی از سفارش‌های راهبردی امامان شیعه برای بشر قرن 21 در خستگی دنیای ماشینی امروز زیارت است. پناه جستن به حرم‌های مطهر اهل بیت علیهم السلام از سوی سبب شستشوی روح و جان آدمی از پلیدی گناه و از دیگر سو عاملی مهم و غیر قابل انکار برای ایجاد تمدن اسلامی است. زیارت در سبک زندگی باید برنامه‌ریزی شود که در این میان تأثیر مثبت زیارت بر نوجوانان و جوانان به دلیل پاکی از زنگار دنیا بسیار فراوان است. پس والدین نباید فرزندان خود را از فضای معنوی زیارت دور کنند، چرا که گاهی دیده می شود با هدف بهره‌گیری بیشتر خود در حرم‌های مطهر اقداماتی نظیر سرگرم کردن فرزند با فضای مجازی یا دور کردن آنان از مسجع شریف امام و غیره رخ می دهد. در حالی که حضور در حرم حضرات و تنفس در این فضای روحانی تأثیر فراوانی در رشد معنوی فرزندان ما خواهد داشت. در عصر امام جواد علیه السلام همین پرسش در ذهن شیعیان شکل گرفته بود. علی ابن مهزیار از امام جواد علیه السلام دلیل برتری زیارت حضرت رضا علیه السلام را می پرسد و امام اعتقاد صحیح و کامل زائران این درگاه را دلیل این برتری ترسیم می کند. حضرت می فرماید برتری زیارت پدرم از زیارت امام حسین علیه السلام از آن روست که امام حسین علیه السلام را همه مردم زیارت می کنند، ولی پدرم را جز خواص از شیعیان زیارت نمی کنند. این روایت که در کتاب الکافی جلد 4 صفحه 584 و سایر جوامع حدیثی شیعه آمده است و در بررسی علامه محمد تقی مجلسی 39 سند صحیح و 5 سند حسنه دارد.
راهی خراسان چنین، ماهی خراسان چنان، شاهی خراسان ببین، بحری پناه آمدن. شاهی خراسانیم، رستم دستانیم، دستی مرارت مکن، بر در شاه آمدن.
بهترین انسان‌ها کسانی هستند که به معرفت امام خیش رسیدند و این نو زیارت اکسیری است که مس وجود انسان را طلا می‌کند و آنچنان که هدف حج تغییر انسان در مسیر بندگی است، زیارت با معرفت فضیلتش بسیار بیشتر از یک حج است. البته باید توجه داشته باشیم حج خانه خدا واجب شرعی است که هر انسان مکلفی در صورت دارا بودن تمام شرایط حداقل یک بار باید آن را انجام دهد. همراهان عزیز و ارجمند، ترنم باران را میشنوید از مشهد مقدس رادیو دری. اما در این لحظه با همکار خوب گزارشگرمان خانم غزل حسین زاده همراه میشید.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان خوب و عزیز ما در برنامه ترنم باران. خب امروز ما در خدمت یکی از بانوان مهاجر افغانستانی هستیم و قصد داریم که درباره موضوع برنامه صحبت داشته باشیم با ایشان. سلام عرض می‌کنم خدمت ایشان، تشکر از شما که در گفتگو امروز با ما در برنامه ترنم باران شرکت کرد.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
تا حالا شده شما در زندگی با افرادی که از لحاظ مالی در تنگناهای اقتصادی قرار دارن با مشکلات اقتصادی مواجه هستن روبرو شده باشین؟
بله، به هر حال ما روزانه با افرادی که در فقر و محرومیت به سر میبرن مواجه هستیم، حالا یا در واقعیت یا در اخبار یا رسانه یا فضای مجازی. میبینیم و گاهی هم اگر نبینیم این شرایط رو درک میکنیم.
در جامعه افغانستان افراد زیادی هستن که لحاظ وضعیت مالی در شرایط مناسبی قرار ندارن. به نظر شما ما افراد عادی چه کار میتونیم برای هم نوعان خود خو انجام بدیم تا کمی از او بار مشکلات اینا بکاهیم؟
به نظر من همین که افرادی که شرایط بهتری از لحاظ مادی دارن رسیدگی کنن و یا تا جایی که میتونن به هم وطن خو و به هم نوع خو کمک کنن خیلی خوبه. اگر هم از لحاظ مادی و رفعی کاری واقعا از دست ما برنمیایه، سعی کنیم اگر کسی از اطرافیان ما در شرایط مالی خوبی ندارن، به سر نمیبرن، سعی کنیم ما بریم به او سر بزنیم. رفتار محبت آمیزی که ما انجام میدیم بالاخره یک گره ای از مشکلات او شد وا بشه.
خب به هر حال ما در جامعه گروه های اجتماعی متفاوت داریم از لحاظ وضعیت اقتصادی اینا. یک دسته از افراد از لحاظ وضع مالی در شرایط خوب خوبی به سر میبرن، ولی همونطوری گفتیم یک دسته از افراد نه در شرایط خوبی به سر نمیبرن. شده که شما تا حال رفتار شما با این دو دسته متفاوت از یک دیگه باشه؟
نه قطعاً، چون معتقدیم که آدم‌ها رو خدا آفریده و همه مثل هم هستند و آفریده خدایان و آدم‌ها در نزد خداوند به او وجهه اقتصادی چیزی که دارن سنجیده نمیشن، بلکه او تقوای آدم هاست که نزد خداوند ارزش پیدا میکنه و جایگاه انسان‌ها رو بالا میبره، چنانچه در قرآن خداوند میفرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی‌ترین شما نزد خداوند کسانی هستند که تقوای بیشتری داشته باشن. و باز هم میگم که ما انسان‌ها در جایگاهی نیستیم که بتونیم جایگاه دیگران را تعیین کنیم.
تشکر از شما که در گفتگو امروز با ما در برنامه ترنم باران شرکت کردین. آرزو میکنیم که روزی برسه در هیچ کجای جهان ما اصلا فردی پیدا نکنیم که در فقر و محرومیت به سر ببره و این اتفاق با ظهور امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف به زودی زود انشاءالله تحقق پیدا خواهد کرد. همکاران گرامی تشکر میکنم از شما که این فرصت در اختیار ما قرار دادین. تا گزارش دیگه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
تو را دوست دارم، تو یک اتفاق شیرینی، تو نابترین هدیه خدایی و من چه خوشبختم که میهمان شهر مشهدم و زائر حریم حرم تو. زیارت تو بهترین حادثه زیبای دنیاست، اتفاقی که میخواهم هزاران بار تکرار شود و من در تمام صحن و سراهایت زیارت نامه بخوانم و قصه عاشقی دوباره و دوباره زمزمه کنم. آن روز وقتی از مدرسه به خانه آمدم متوجه شدم که برادرم نیست. من به همراه خانواده‌ام تمام اطراف خانه ایمان را گشتیم و تمام محله ها، کوچه ها و تمام جاهایی را که فکر می کردیم سر زدیم. چند بار با خواهر بزرگترم همه جا سرک کشیدیم و از احوال همه پرسجو کردیم. همانطور که همه جا به دنبال او می گشتم، چشمم به گنبد امام مهربانی ها افتاد. آرام گفتم یا امام رضا به دادمان برس، علی فقط 7 سالش است. به اشکهای مادرم محبت تو دنیا دنیا می ارزد. من تمام زندگیم به شما و خوبی هایتان بستگی دارد. ما هر چه داریم از مهربانی های شماست آقا جان. لطفاً دعا کنید که برادرم را پیدا کنیم. ایستادم و از همان راه دور به گنبد طلایی امام رضا علیه السلام خیره شدم. اشکایم را پاک کردم و بعد از مدتی به طرف خانه برگشتم. وقتی به در خانه رسیدم، خواهر کوچکم داخل حولی پشتش را به در داده بود و وسط حولی داشت زار زار گریه می کرد. برادرم با لباس مدرسه در آغوش خواهرم بود. آنقدر خوشحال بودم که حد و حساب نداشت. یک نفر از همسایه ها که خادم بود و میخواست به طرف حرم برود، برادر مرا روی پله خانه یکی از خیابان های پشتی پیدا میکند و میآورد دم در خانه. در قلبم بسیار از این محبت امام رضا تشکر کردم. امام رضا علیه السلام میفرمایند مسلمان کسی است که مردم از دست و زبان او آسوده باشند و از ما نیست آن که همسایش از شر او در امان نباشد. تو امام مهربانی و انقدر خوبی که اگر قلبی هزاران بار دلها برای دیدن مهر و محبت تو حلقه بزند، باز هم کم است. سلام بر خوبی های بی حد و اندازه تو و خوشحالیم که تا به این لحظه همراه ما بودید دوستان. تا دیگر برنامه، دست مهربان خداوند همراه لحظه های شما. در پناه دعای خیر امام هشتم باشید انشاءالله. تا روزی دیگر و سلامی دیگر، خدا نگهدار.
به زمان پخش برنامه انیس تنهایی رسیدیم. این برنامه را تقدیم میکنیم به همه علاقمندان به کتاب و کتابخوانی.
انیس کنج تنهایی کتاب است. فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می کنم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه انیس تنهایی. آرزو می کنم هر جایی که هستید سالم باشید و لحظات خوب و خوشی داشته باشید. جمعه دیگر از راه رسید و ما این هفته هم می خواهیم کتاب دیگر را با شما، کتاب دوستان عزیز و علاقمندان به مطالعه، معرفی بکنیم. کتابی که این هفته میخواییم معرفی بکنیم نامش هست مرد در تاریکی، نوشته پل آستر. کتاب مرد در تاریکی به وضعیت انسان امروزی در دنیای جنگ زده می پردازد. نویسنده همواره تلاش می کند با جهان بینی خاص خود بحران هویت فردی را مطرح کند، اما این بار بر مسئله دیگری دست گذاشته است. این رمان درباره پیرمردی منزوی است که در ذهن خود آمریکای جدیدی را خلق می کند که به جای جنگ با عراق درگیر جنگ داخلی است. مردی 72 ساله به نام آگوست بریل در خانه دخترش در حال بهبودی از یک سانحه رانندگی است. آگوست معمولا خوابش نمی بره. در تخت دراز می کشه و برای خودش داستانهایی تعریف می کنه. مرگ همسرش و قتل وحشتناک تیتوس نامزد نوش او را به هم ریخته است. آگوست که یک منتقد کتاب بازنشسته است، جهانی موازی را تصور می کند که در آن امریکا به جای جنگ با عراق در حال نبرد با خود است. در این امریکای خیالی برج‌های دوقلو سقوط نکردند. اتحاد میان ایالت‌ها از بین رفته و یک جنگ داخلی خونین در گرفته است. با گذشت زمان داستان بریل عجیب‌تر و گسترده‌تر می‌شود و چیزی که این شخصیت تلاش می‌کند تا ناگفته باقی بماند دست از سر روایت او بر نمی‌دارد. دوستان عزیز، از شما دعوت میکنم در این لحظه بخش هایی از کتاب مرد در تاریکی را با صدای حبیب دهقان نسب بشنوید.
با بیخوابی دست و پنجه نرم کردن، به تاریکی خو گرفتن، از وزش باد داستان ساختن، این منم. من شده هم یک نویسنده شب بیدار مالی خولیایی با عصایی زیر بغل. اگر میتونستم پله ها رو میرفتم بالا، اون بالا میریام تنها دخترم همراه کاتیا نوام خوابند. کاتیا با ما زندگی نمی کرد. بعد از مرگ نامزدش تیتوس اسمال به ما پیوست. نور چراغ های گاه و بیگاه اتومبیل های گذری روی دیوارا می افته. صورت هاشونو در تاریکی نمی بینم، اما بودنشون رو حس می کنم. بعد از ترخیص به این خونه اسباب کشی کردم. به اصرار میریام، دختره که 47 ساله ی همیشه نگرانم، پرستاری گرفته بود که در نبود خودش به من برسه. سه ماه بعد نامزد کاتیا در عراق کشته شد. کاتیا در نیویورک سینما میخوند. انصراف داد، به ورموت اومد تا با ما زندگی کنه. گاهی ناخودآگاه زیاد به اسامی فکر میکنم. به اسم تیتوس، جوان ناکام 20 و چند ساله‌ای که اجل سراغش اومد. حتی به نظرم اسم کاتیا هم اسم نفرین شده ایست، مثل تیتوس و داستان هولناک مرگش. بعد از پرسه‌زنی در تاریکی دوباره به سرم زد سراغ داستانم برم. شبایی که بیخوابی به سرم میزده میرم سراغ نوشتن تا وقتی درونشون زندم. از این دنیا فارغم. نگه داشتن تمرکز روی داستان دشواره. تا بیام به داستان برسم به کاتیا فکر میکنم، به تیتوس، به میریام و به خودم.
دوستان عزیز، بخشی از کتاب مرد در تاریکی تقدیم حضور شما شد. شما میتونید به سایت ایران صدا مراجعه بکنید و در بخش کتاب گویا در این سایت فایل صوتی کامل این کتاب را پیدا بکنید و بشنوید، از شنیدنش لذت ببرید. همچنان همراه ما باشید. میخواییم که در این لحظه از برنامه کمی درباره نویسنده این کتاب، یعنی پل آستر، برای شما بگوییم. پل آستر، نویسنده، مقاله نویس، مترجم، کارگردان و شاعر آمریکایی است که رمان‌های معماگونه‌اش اغلب درباره جستجوی هویت و معنای شخصیت است. کتاب‌های او در سراسر دنیا با روان بودن و خوشخوانی مشهورند. پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه کلمبیا، آستر به فرانسه رفت و مشغول به ترجمه آثار نویسندگان فرانسوی شد. او همچنین مقاله‌ها و شعرهای خود را در مطبوعات آمریکایی چاپ می‌کرد. شهرت او بیشتر با انتشار سگانه نیویورک حاصل شد که سه کتاب کارگاهی است که به گونه‌ای با یکدیگر مرتبطند. اما این کتاب‌ها مانند دیگر کتاب‌های پلیسی نیستند که بر مبنای یک معما و تعداد سرنخ طراحی شده باشند، بلکه او از فرم کارگاهی برای پرداختن به مسائل وجودی و پرسش درباره هویت، فضا، زبان، ادبیات و خلق فرم پست مدرن خاص خود استفاده کرده است. آثار بعدی آستر نیز با مضامین مشابه همراه بوده و به شدت بر نقش اتفاقات و رویدادهای تصادفی تمرکز داشته است و همچنین رابطه بین افراد، همتاهایشان و محیط را به تصویر می کشد. قهرمانان داستانهای آستر اغلب خود را مجبور به ایفای نقش در قسمتی از برنامه مرموز و فرازندگی افراد دیگر می یابند. از ویژگی‌های دیگر کتاب‌های این نویسنده داخل کردن خودش و زندگی شخصی خودش در داستان است. او برنده جایزه فاکنر، جایزه فرهنگ و ادب فرانسه، جایزه مفهوم مستقل و چندین عنوان افتخاری دیگر شده است. پل آستر یکی از نویسندگان محبوب خوانندگان فارسی زبان است که همواره آثارش در زمره پرطرفدارترین کتاب‌ها قرار گرفتند. کتاب‌های مانند خاطرات زمستان، شهر شیشه‌ای، ارواح، کتاب اوهام، هیولای دریایی، اتاق دربسته، مونپلاس، شب پیشگویی، مردی در تاریکی، ناپیدا، اختراع انزوا، سانس پارک، سفر در اتاق تحریر و دیوانگی در بروکلین از این نویسنده در ایران منتشر شدند و نشر افق بیشتر آثار این نویسنده را منتشر کرده است. امیدواریم که شما دوستان عزیز هم فرصت داشته باشید این کتاب را تهیه بکنید و مطالعه بکنید و از خواندنش لذت ببرید. از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید در ادامه برنامه انیس تنهایی. در این بخش میشنویم صحبت‌های طیبه سفری را که درباره تکنیک‌های نوشتن برای ما صحبت میکنند.
به نام خدا. با سلام خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه انیس تنهایی، در خدمتتون هستم با یکی دیگر از برنامه تکنیک های نویسندگی. دوستان عزیز، در جلسه گذشته وارد یک بحث جدید شدیم در شخصیت پردازی رمان به نام متفکر یا احساسی بودن شخصیت ها. اگر میخواهید که رمان خوبی بنویسید و یا رمانی که میخونید راحت تر استدلال کنید، بخش شخصیت پردازی و مباحثی که اینجا مطرح میشه خیلی خیلی کمکتون خواهد کرد. خب در مورد متفکر بودن و احساسی بودن صحبت کردیم و گفتیم بعد از این که ما شخصیت ها رو به این تقسیم کردیم که بعضی از آدم ها درونگرا هستن، برونگرا هستن، شهودی هستن، حسی هستن، بعضی انسان ها متفکر و احساسی هستن. متفکرها وقتی میخوان درباره مسئله تصمیم بگیرن چند گام به عقب برمیگردن و از دور به اون مسئله نگاه میکنن. بعد از خودشون میپرسن آیا این کار منطقی هست؟ برای انجام دادن یا انجام ندادنش چه دلیل هایی وجود داره؟ تصمیمی که من میگیرم چه عواقبی در پی داره؟ بعد از اینکه همه اینها رو سنجیدن و به همه این سوالات پاسخ دادن و فکر کردن، بعد از اون تصمیم میگیرن. اما احساسی ها وقتی میخوان تصمیمی بگیرن چند گام به جلو میرن و مسئله رو شخصی میکنن. از خودشون میپرسن چه احساسی نسبت به این موضوع دارم و ارزش هایی که من به اونها معتقد هستم در این باره چی میگن. برای اینکه این مسئله رو بهتر درک کنید اجازه بدید باز هم من یک مثال خدمتون عرض کنم. فرض کنید که شما نویسنده یک رمان هستین و حتما اگر آدم‌های رمان خونی باشین، کتاب خونی باشین، با این مسئله خودتون از نزدیک برخورد کردین. توی دنیای واقع وقتی یک نفر رو نقد می‌کنید، فکر کنید که یک نویسنده رو نقد می‌کنید راجع به چیزی که نوشته و از رمانش میگی که اینجا این اشکال رو داشت، به نظرم اینجا به نظرم خوب نبود، شخصیت پردازی ضعیف بود، روایت خوبی نداشت. یا نه فقط یک نویسنده، یک کسی که مکانیک هست، یک کسی که طراح هست، یک کسی که نقاش هست، اگر کسی رو شما نقد کنید و اون به شدت برخورد کنه با شما، یعنی این یک آدم احساسی است که مسئله رو شخصی کرده، احساس میکنه شما وقتی دارین این رمان رو نقد میکنین و این اشکال ها رو میگیرین، این اشکال ها تنها متوجه کاری که اون انجام داده نیست، بلکه احساس میکنه شما دارید به شخصیتش توهین میکنین، برای همین به شدت عصبانی میشن، به شدت برخورد میکنن، تحمل شنیدن نقد و انتقاد رو ندارند، چون مسئله رو به سرعت شخصی میکنن. اما برعکس اگر یک فرد متفکر باشه، خیلی با آرامش صحبت‌های شما رو میشنوه، لبخند میزنه و میگه که باشه، من راجع به نقدایی که تو کردی، راجع به اشکالاتی که بر کار من گرفتی فکر میکنم و سعی میکنم که برطرفشون کنم اگر به نظرم منطقی بیاد. خب اینجا هم که فرق یک آدم متفکر و احساسی رو متوجه میشیم ما. ممنون که جلسه هم با من بودین. تا جلسه بعدی همه شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
هرچه بیشتر کتاب بخونید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
این بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم لاجوردی بزن، نوشته است روشن‌تر از آفتاب، جان رهایی و راه خرد نیامی مگر در سطور کتاب.
جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی. از شما دعوت میکنم در ادامه برنامه همراه باشید با نرگس بهرامی در بخش کیمیای کتاب. کیمیای کتاب.
شنونده های عزیز به بخش کیمیای کتاب خوش آمدید. سلام. ما هر گزاره‌ای که می‌خوانیم باید زمینه ساز درک و فهمی تازه باشد و برایمان آگاهی ناب برمغان آورد. باید بتوانیم میان آنچه که می‌خوانیم و آنچه که می‌دانیم ارتباطی منسجم برقرار کنیم تا دانش و بینش خود را ارتقا دهیم. خواندن همچون گفتگوی میان ذهن خواننده با متن است. این گفتگو نمیتواند در هیاهویی از انواع صداها و پیامهای آشفته و درستی برقرار شود. خواندن نیازمند سکوت است تا معنا و درستی در ذهن خواننده خلق شود و مطالعه مؤثر باشد. از یاد نبریم، هر کتابی ارزش یک بار خواندن را ندارد. عمر ما کوتاه‌تر از آن است که بخواهیم از طریق آزمون و خطا با دریایی از متون مواجه شویم. پس عاقلانه است که خود را به سیلاب بازار نشر نسپاریم. در هر حال این توصیه‌ها نشان می‌دهد که مواجهه منطقی و خردمندانه با منابع خواندنی هنری است که باید بیاموزیم. مرزی باریک میان مطالعه کارآمد و اثر بخش و مطالعه ناکارآمد و زیانبار وجود دارد که هر خواننده‌ای باید به آن توجه کند. کسانی که این مهارت‌ها را دارند می‌توانند راه خیش را در انبوه منابع متنوع بیابند و هر روز دامنه دانش خود را گسترش بخشند. آنان با اتکا به مهارت‌های خود در انبوه منابع جستجو و بر اساس نیازشان مناسب‌ترین آثار را انتخاب می‌کنند. سپس با نگاهی انتقادی به ارزیابی محتوای هر یک می‌پردازند و در نهایت بهترین بهره را به دست می‌آورند.
Thank you.
دوستان عزیز، روز خوش و خدا نگهدار.
دوستان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه این هفته انیس تنهایی رسیدیم. از اینکه ما را همراهی کردید، از تک تک شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر همه شما را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. خدا نگهدار.
همراه می شویم با کودکان سرزمین افغانستان با برنامه شابرک. خدا کند طفلای قندل شننده این برنامه باشند و از برنامه‌ای که تقدیمشان میشه لذت ببرن.
آغاز هر کاری با نام تو زیباست ای خدای مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. بهترین کلام سلام است، آغاز دوستی ها با سلام است، آغاز مهربانی و آشنایی با سلام است. پس سلام بر روی ماهتان. سلام سلام سلام. خوش آمدین اطفال عزیز با برنامه خودتان شاپرک. امروز هم 15 دقیقه در کنار شما هستیم. برنامه امروز رو بشنوین، حتما خوشتان میاد. راستی دوستای قندل، فراموش نکنین که ما بسیار دوستتان داریم و هر روز از خدای مهربان بهترین ها را برتان آرزو میکنیم. پیامکایتان را بر ما روان کنین. خوش میشیم که در برنامه امروز پیامکای شما را بخوانیم. 3-3-0-8-2-0-2-2-6 شماره پیامکگیر ما در ایران است. و در افغانستان 07-9-4-7-1-7-1-4-4. خب دوستای قندیم، امروز نوبت ایست که یک قصه تقدیم شما کنیم. من میفهم که شما شنیدن قصه را خوش دارین، کل اطفال خوش دارن. اما قبل از اینکه قصه امروز تقدیمتان کنم، برم بگوین که شما تا هنوز یه احساس داشتین که چون خوردستین، ریزه هستین، شاید نتونین کار را انجام بتین. فراموش نکنین که شما مهربانا، شما اطفال عزیز، بهترین هدیه های خدا جان هستین که بهترین حس دنیا را به پدر و مادرتان میبخشین. در قصه امروز ما، کرم خاکی فکر میکنه که اونقدر مهم نیست. بریم و با خاله جان قصه کو همراه شویم. قنده خاله سلام، جانتان جور است؟ آماده ی شنیدن قصه ی امروز ما هستین؟ بسیار خوب، من معطلتان نمی کنم و یک قصه خوبش براتان نقل می کنم. یکی بود یکی نبود، یک مزرعه بود سرسبز و زیبا، پر از میوه‌های مزه‌دار و شیرین. در اون مزرعه پیرمردی مصروف کار بود. او همیشه کارهای مهمی بر انجام دادن داشت. مثلا باید به گیاهان و درختها آب میداد، علفهای هرزه از ریشه میکند، دانه ها و نهال های جدید میکاشت و میوه های رسیده را میچیند. کلگی او پیرمرد و مزرعه سبزیجاتش را دوست داشتن. سلام کاکا جان، خوب هستین؟
به به، سلام دختره که قند، تو چطور هستی؟ جان جور هست، خوب هستی؟
بله، تشکر کاکا جان.
جان
مادرم گفته که 5 دانه بانجان رومی.
خب
باز دیگه چی بود؟ ها، 3 دانه کچالو.
خب
دیگه 1 دانه کدو حلوایی.
دیگه
دیگه ای که 4 دانه پیاز برم بتن.
آه، برای چشم
میفهمین مادر جانم چی میگه؟
چی میگه؟
میگه که میوه ها و ترکاری شما همیشه سالم و تازه است. تازه مادر جانم میگه که مزهشون با دیگه ترکاری و میوه فرق میکنه.
تشکر جان کاکاش، خدا را شکر که رازیستم.
کاکا جان
بله،
من این مزرعه شما را خیلی دوست دارم، خیلی مقبول است. قدر دلم میخواید که یک سر بیایم در مزرعه شما، اینجا امرایتان کمک شوم، میوه را سعی کنم، ترکاری ها را سعی کنم، باز اینجا راه برم، اینجا خیلی برم خوشتر میشه.
خوجان کاکاش، من بسیار در این مزرعه از آمد میکشم، از صبح تا شب در این مزرعه کار و زحمت و تلاش خودم میکنم، کوشش میکنم که کل چیز در مزرعه عالی باشه.
واقعا هم خوبش هست، سعی کنین چک میوه‌های
زنده باشی، جور باشی.
میخوام این کاکا جان، مزرعه شما گلای مقبولیام داره.
خب دختر جان، اما توکریتا که در دست دست به من بده که من سودایی رو که کار داشی برد از مزرعه بچینم و بیارم.
تشکر، بفرمایین.
ای زنده باد.
میخوام که من بیام کمکتان کنم؟
کمک؟ بیا، چرا که نه، بیا همراه هم بریم.
دوستای قنده، پیرمرد مزرعه‌دار خوشحال بود که زحمتاش نتیجه داده بود و همگی مزرعه‌اش را دوست داشتن. اما زیر خاکای مزرعه یک کرم خاکی زندگی میکرد. بله، یک کرم خردترک. او کرم خاکی مزرعه را بسیار دوست داشت. هر صبح با خوشحالی از خواب بیدار میشد و کارش در مزرعه شروع میکرد. او
آرام و آهسته در زیر خاک گلها و گیاها میخزید. میفهمین چی کار میکرد؟ خاک نرم میکرد تا ریشه گیاهان براحتی رشد کنن. کرم خاکی